بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حضرت فرمودن که خلیفه ای از خلفای خداوند و بقیت اللهی من بقایا حجتهی خصوصیاتی دارند که این خصوصیات یکیشون است که ستر حکمت را می پوشند و تمام آداب حکمت را رعایت می کنند و مطلوب حقیقیشون حکمت هست و فهو مقتربون اذا اقترب الاسلام. که سخن به اینجا رسید که وجود مقدس امام زمان رو امیرالمومنین علیهم السلام اینجوری ترسیم کردن که امام زمان مقتربون اذا اقترب الاسلام، اون وقتی که اسلام در عزلت و خفا میره همون وقته که امام علیه السلام در قربت و خفا میره. و بعد فرمودن و ضرب به اصیب زن بهی و اونچنان حضرت میدان دفاع از اسلام براشون در زمان غیبت تنگ میشه که مثل این که شتری با دمش از مزاحمهاش دفاع کنه. که عرض کردیم چون شتر دمش کوچیکه و عملا نمیشه با این دم کوچیک دفع مزاحم کرد، حضرت میخوان بفرمان شرایطی که امام علیه السلام در غیبت و قربتند یه همچی شرایطیست و حضرت در امیرالمومنین در زمان حیاتشون پیشبینی میکنن شرایط غیبت را. و بعد فرمودن الثقل ارض بجرانهی و مثل شتری که از ضعف شدت ضعف و عدم استعانت که هیچ کس نیست که کمکش کنه به زمین میشینه و گردنش رو جران جلوی گردن رو میگن میذاره زمین، یعنی دیگه نزدیکش که تسلیمه. این تسلیم نه تسلیمه ظلم، یعنی اینقدر میدان دفاع از اسلام برای وجود مقدس امام زمان تنگ میشه. یعنی غیبت و قربت اولا پس به این جهت هست که امام سخنی دارن که زمین و زمانه اصلا از این سخن نمیتونه دفاع کنه. جامعه خیلی ساقط شده است که امام یاری برای دفاع ندارن. حرفیه منطق امام خیلی بلنده که فرهنگ جامعه توان و تحملشو نداره، یعنی اصلا حوزه ای که جامعه برای زندگی انتخاب کرده است حوزه ایست که نمیتونن امام خودشون رو امام خودشون بگیرند و زندگیشون رو با دفاع از امام معنی کنن. نکات خیلی عزیزی تو این نکته حضرت امیرالمومنین هست. اگه این خوب حل بشه نکات دریچه خیلی خوب میشه برای بحث بعدشون. اون چه که فقط ما تأکید داریم اینه که این جملات خیلی حرفه. بعد از این که شخصیت حکمت آمیز امام را خوب روش تأکید کردن بعد حالا میان فلسفه غیبت چنین حکیم عظیم عظیم تاریخ رو مطرح میکنن. میگن آقا شرایطی به وجود میاد که در اون شرایط امام و اسلام در غربت میرند، اسلام در غربت بره امام در غربته، امام در غربت بره اسلام در غربته، مردم اسلام رو نخوان هیچ وقت سراغ امام نمیرن، امام رو نخوان معلومه که اسلام رو نخواستن. یعنی وقتی متوجه باشیم امام مظهر تام نمایش و عمل و اندیشه اسلامی، خب این جمله رو دوباره دقت کنیم، فهو مقتربون، امام در قربت و خفا میرد، اذا اقترب الاسلام، وقتی که اسلام در قربت و خفا میره، که عرض کردیم یه معنای اقتراب همون دور از وطن است و عرض وطن وجود مقدس امام است. امام نه وطنشون که باید بیان حاکمیت اسلام رو به جریان بندازن، در تبعیدن به یه تعبیری اقصیه و ما اقصی توی دعای عزیز ندبه، اقصیمون یعنی دور کردن، یعنی یه فرهنگ دور شده است. پیشبینی حضرت هم اینجا بد نیست بدونید، پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله این جمله را در وقتی که در مدینند و حاکمند و میدون دارن میگن که بدع الاسلام قریبا، اول اسلام خیلی قریب بود، چند تا یار داشت، و سیعود و قریبا، دوباره اسلام در قربت و تنهایی میره، یعنی پس اون همه کشور گشایی و تا فلات تبت و تا کوههای پیرنه و اینا چی؟ اینا که اسلام نیست، اسلام غریب است. حضرت پیشبینی کردن که بون که بلندی که اسلام به صدا در آورد اونقدر بلند است که گوشها به راحتی نمیتونن بشنون، یه صدا میشنون دنبالش هم میان، ولی وقتی میان آروم آروم گوش میدن میبینن هنو غریبن، با اسلام غریبن، برمیگردن. ممکنه هم از یه عده ببینن با اسلام غریبن و خودشون عوض کنن به اسلام نزدیک بشن، ولی این عمومی نیست. فلسفه قربت و غیبت اسلام باید خوب روشن بشه. تأکیدم رو واقعا میدونم که نمیتونم مطلب رو برسونم، هی میخوام خدا کمک کنه یه نکتش بلکی روشن بشه. پس اول این تا اینجاش انگار میشه یه پایگاه براش درست کرد که رابطه ای بین قربت اسلام و قربت امام است. هرچه اسلام منکشف بشه امام منکشف میشه، اینم بعد عرض خواهم کرد. هرچه اسلام در قربت بره امام در قربت میره. یعنی اگه شما دیدین اسلامی آمد که باش امام نیامد، اسلام و اسلام ندارید. یعنی شما بفرمایید که در اوایل انقلاب حضور اهل البیت با یه نورانیت بیشتری آمد چون اسلام آمد، یعنی شما ملاک داشته باشید اگر که اسلام بی امام و امام بی اسلام بیاد، خب هیچ کدوم نمیشه، ولی چون ملاک امام است به اعتبار اینکه متعین و متشخص است، اسلام خب اسلام به اسلام مکتب است، مکتب تجسم عینی میخواد. نه که به ما فرمودن که با امامتون اسلامتون رو حفظ کنید، حتی فرمودن که اگر امام زمانتون رو نشناسید فکر نکنید که دین داری. ما تمیتتر جاهلیه، خیلی ملاک جالبیست. یعنی شما بدونید که امام شناسی اینقدر مهم است که نشناختنش مساوی مرگ جاهلیت است، حالا هرچی هم قرآن بلد باشی. میفرماد اگه کسی امام زمانش رو نشناسد، روایت ها متکثر است، همش هم در سنده اهل سنت موجود است، یعنی چیزی نیست که ما شیعه و فقط روش حساس باشیم، از فقط اهل سنت باید پرسید این چه نوع شناختیست که نشناختنش مساوی مرگ جاهلیت است. همین روش دقت کنید. میفرماد و من ماتم و لم یعرف امام زمانه، اینا رو بلدید، اما دقت بفرمایید، اگه کسی مرد و امام زمانش رو نشناخت، مات میتت حد جاهلیه، به مرگ جاهلی مرده. یعنی ای مسلمونا، ای قرآن خونا، ای مکه برووا، دارد با بشریتی که اسلام رو پذیرفته از وجود مقدس پیامبر صحبت میفرما، میگه یه مسئله مهمی تو دل این فرهنگ خوابیده است، ایچ که امام زمان نشناسی مساویس با مرگ جاهلیه. خب حالا اگه بریم به یه اهل سنت بگم امام زمان شما که مثلا بگن که رئیس الازهر، حالا خوشبیناشون، بعضی هاشون که ممکنه بگن حسنی مبارک، حالا رئیس الازهر، ما بازشون نمیپرسیم این رئیس الازهر چیه که نشناختنش مساوی مرگ جاهلیته. یعنی اگه حالا ما ایشون نشناسیم، بریم کتاب دیگه رو بخونیم، قرآن بخونیم، نمیدونم روایت بخونیم، دیشی چه؟ خودت قبول داری که این چیزی نی؟ پس معلومه یه چیزی خیلی مهمتری رو مسئله که غروبش غروب اسلام است. حالا بریم جلو. بعد حضرت میفرماد که زمان و زمینهی به وجود میاد که اینقدر دفاع از اسلام ناکار آمده است. تعبیرها دقت کنید، زمین و زمانه ای به وجود میاد که اینقدر دفاع از اسلام ناکار آمده است که شطور با دم خودش میخواهد دفع مزاحم بکنه. چون شطور و این دم کوچولوش میخواد مثلا حمله ها را دفع کنه. چقدر ناکار آمده است. خیلی چیز حالا یاد میگیریم انشاءالله. یعنی پس شرایطی به وجود میاد که اونچه که اسلام است اگه ترک کنی هیچ نمیتونی ازش دفاع کنی، وقتی هم مطرح کنی کسی محلت نمیذارد. یعنی اسلام آنچنان گم میشود، آنچنان غیر معنوس میشود با فرهنگ بشری که ترک بکنی یا بخوای دفاع کنی هیچ شرایطی برای نافذ کردن قدرت دفاع و قدرت منطق خودت نداری. چطوری یک شطور شرایط برای نافذ کردن قدرت خودش در مقابل مخالف نداره؟ میگه اینجور میشه شرایط وجود مقدس ما. بعد مسئله را بازم وسعتش میدن، میگن اونچنان در ارائه توان خودش ناتوان میشد امام و اونچنان در کمک نکردن بهش این کمک نکردن محقق میشه که مثلش شطوری میشه که اینقدر میشینه که حتی گردنش هم میذاره زمین، از بس اینکه جریانی نیست که بشه کمک کنه به امام تا امام جلوی هجوم ها واسته. دیگه این هاشو خودتون به حمدالله مستحضرید. دفاع امام دفاع از بدن و شخص و زمین و آب که نیست که، امام یعنی مظهر توحید، یعنی توحید اونچنان بیرنگ میشه که اصلا نمیتونه خودش ارائه بده. توحید که ضعیف نیست، زمانه ناتوان میشه. بعد حضرت این سه محوره که میگن جمله را حالا نگاه کنیم، بقیتون من بقایا حجته، این امام بقیه ایست از بقایای حجت خدا، یعنی انتهایی ترین حجت خداست. بقیتون، همون بقیت الله که ما میگیم، خدا اینم معناش خیلی معنای عجیبیه، یعنی خداوند یک جریان نمایش حجت خودش رو در جای جای ایستگاه تاریخ تفکر بشر نمایش داده است. حجت ها نمایش حق از باطل است دیگه. میفرماد این خط میاد تا به اون انتها میرسه. اون انتهایی زمان غیبته. چه خصوصیاتی داره؟ این سه تا خصوصیت: اقتراب اسلام، عدم دفاع و ناتوانی. زمان غیبت داره میگه و نه زمان ظهور رو. و حضرت میخواد یه چیزای عجیبی یاد ما بده. میفرماد حالا که این ایستگاه نمایش حجت حق از باطل در طول تاریخ یکی یکی نشون داده شده است، حالا اون آخری بقیتون من بقایا حجتهی خلیفتون من خلائف انبیائهی. خلیفه ایست از جانشین انبیا، چون وجود مقدس امام زمان که خودشون پیغمبر نیستن که جانشین مکتب تشیعن. خب حالا تا اینجا که انشاءالله بحث جلسه قبل این رو یه جنبندی بکنیم، اولا از این جملات یه چیز خوبی در میاد که من چندین سال رو این تأکید دارم، دلم میخواد اینجا بگیره توی ذهن عزیزان، و اون این است که غیبت امام زمان صلوات الله علیه و علی آبائه شدت و ضعف برمیداره. یخت روش فکر کنیم، غیبت امام زمان شدت و ضعف برمیداره، و هر چیزی که اینه دقت کنیم شدت و ضعف داشته باشد یک مقام اشد داره. هر دو جاله هست. مثلا این علم شدت و ضعف برمیداره. خب حالا یه علیم داری که خداست، علم شدت و ضعف برمیداره، یکی عالم است یکی عالم تر است. هر چیزی که شدت و ضعف برداره یک تام داره. تام شدت غیبتش میشه ظلمات، که زمان غیبت مثلا ظلمت کامل باشه، چون عموما تو عالم نبوده است، همیشه حجتی بوده است، حالا یا غایب یا غیر غایب. یک ظهور شدیدم داره، گفتیم غیبت و ظهور شدت و ضعف برمیداره. ظهور شدید امام کی است؟ آخر الزمان. خب اگر این فکر کنید که شما امام را، اون جلسه هم عرض کردم، شما امام را چی میبینید؟ یه شخص یا یک حقیقت؟ اگه یه شخص رو ببینید اصلا غیبت و شدت غیبت نداری، یا امام در پرده غیبتن یا ظاهر میشن. اما اگه امام را یک حقیقت دیدی که این حقیقت در جمال پر جلال یک وجود مقدسی، یک روز امیرالمومنین است، یک روز امام حسن علیه السلام است، یک روز امام حسین علیه السلام است، یک حقیقتی است که ظهور میکنه در شخصیت ها، خیلی کار درست میشه. ما امید داریم که انشاءالله اون مباحث حب اهل البیت انشاءالله تهیه بشه و بیاد بیرون. اونجا ما رو این خیلی تاکید کرده، ما تا این مسئله برامون حل نشد اصلا با امام ارتباط نداریم، ما با شخص وقت ارتباط داریم نه با شخصیت. امام یک حقیقتی است که در یک شخصیت جلوه میکنه، همون وقت هم که تو این شخصیت جلوه میکنه افراد مساوی با این امام ارتباط ندارن. با این امام که به آسمان وصل است و واسطه ی فیض است همه مساوی ارتباط ندارن. یکی از اونچنان است که وجود مقدس امام را تا حدی میبینه اصلا شیط شیط در مقابل امام، یکی هم با امام کله میگیره. هم صحابی داشتیم که با امام کله میگرفته است، هم صحابی داشتیم که شیط بود است در مقابل امام. خب اگر اصدید که غیبت امام شدت و ضعف دارد، حالا خودتون بگوید که کی امام بیشتر حاضر میشن؟ وقتی که زمینه ظهور بیشتره. این که من عرض کردم یه بار خدمتتون، انقلاب اسلامی زمینه ظهور امام زمان است. یعنی ما تا زمان قبل از انقلاب غیبت بیشتر بود، یعنی شدت غیبت بیشتر بود. از زمان انقلاب اسلامی شدت ظهور بیشتر شد. و وقت همینطور که در زمان شدت غیبت با ظهور و خفا کم و زیاد بود، مثلا یه تیکه شما می‌بینید که بالاخره سالهای 1330 دوباره نحوه نور وجود مقدس امام زمان میاد تو کشور، ولی چون مردم نتونستن امامشون را تا حدی درک کنن، با حذف و خانه نشینی آیت الله کاشانی امام در غیبت میرن. اون طوری نیست، ولی الانم که میگم از انقلاب اسلامی به بعد انکشاف امام زمان صلوات الله علیه و علی آبائه، بیشتر است. این به این معنا نیست که تو دل همین فضای انکشاف و ظهور سیاهی و ظلمت نمیاد و امامو در غیبت مختصر ببره میبره. ولی رو این وقت بگذارید، ببینید اگر چه زمینه انکشاف امام به این معناست که شرایط ظهور اون اسلام ناب و توحید ناب فراهم است و غیبت هم خفا و ظهور داره، و همینطور که اون جلسه عرض کردم شما در انقلاب مشروطه ببینید نفس قانون اساسی مشروطه ظلمت است، نه اینکه نور نداره. قانون اساسی که شاه توش نقش داره، یا آدمه فاسد هم نباشه، شخص هست یا نه، چرا باید شخص نقش تعیین کننده داشته باشه؟ حق باید نقش تعیین کننده باشه. چرا باید مجلس سنا را شاه تعیین کنه در نقش تعیین کننده داشته باشه؟ حق باید نقش تعیین کننده داشته باشه. ببینید اون ظلمت هست هنوز، یعنی خود قانون اساسی انقلاب مشروطه حجاب است، در صورتی که قانون اساسی جمهوری اسلامی درست عکسش است، نور است. یعنی قانون اساسی مشروطه 100% که اجرا می شد ما در ظلمت بودیم، در صورتی که قانون اساسی جمهوری اسلامی هرچه اجرا بشه در انکشاف نزدیک شدن به وجود مقدسه. اینا یه چیزیه که اگه ملاکاش دست عزیزان باشه میبینید که اصلا مسئله سیاسی نیست. دیدم این خانم مصطفوی، عیال خانم دکتر مصطفوی، عیال مرحوم آقا مصطفی، یه سخنرانی خیلی خوبی خانم طباطبایی عزم خواهم در این کنفرانس اخیر کنگره عرفان و اخلاق امام داشت، خیلی عالی بود. این زن بسیار نکته عزیزی را مطرح میکرد که بابا شما از زاویه امام بیاید حاکمیت رو ببینید، زاویه نگاه امام به حاکمیت زاویه فنای خلق و بقای حق است در نظام حکومتی، و این زمان و زمینه داره. شما ببینید، خواهش می‌کنم دقت بفرمایید، امیرالمومنین فرمان در شرایط غیبت امام زمان، امام اینقدر، امام یعنی اسلام، اینقدر امکان ظهور ندارد که یک شتر بخواد با دمش دفاع کنه از خودش. خب حالا این زمانه الان کدومه؟ الان من و شما که اینجا نشستیم، زمانه زمانی است که میشه طرح کرد یا نمیشه طرح کرد. امروز نه تنها شما، تو محافل دنیا طرح میشه این حرف. این یعنی چه؟ شما چطوری خود جا میخورید؟ مثلا شما یه ملتی را بریم که دموکراسی اصالت نداره، حوصله کنید، میخوام چه عرض کنم؟ شما الان آدم های دیدن که اگه مثلا میگن آقا دموکراسی به ذات اصالت نداره، رأی مردم به صرف رأی مردم حق نیست، اگر رأی مردم حق بود حق است. اگه به یه دیگه نبگین یقه خودش نواره میکنن، بتونن بمیرن میمیرن، چون میگن این دیگه چه حرفی است؟ دیگه خود دموکراسی یعنی اما شوارید امروز شما حالا 70 سال پیش 80 سال پیش بالاترین حرفی که میشد تو دنیا بزنی چی بود؟ دموکراسی. بالاتر نداشت؟ امروز بالاتر پیدا شده. این که من نمیزنم تو کوچه این مسجد، این امروز تو تمام دنیا طرح هست. یعنی چه؟ گوش بدی ببینی داره چی میشه. زمانه زمینه انکشاف حق پیدا کرده. اگر 70 سال پیش از این میگفتین بالاتر از دموکراسی، شما را نادانترین کس دنیا میدونستن. اصلا ظلمت اونچنان بود که دموکراسی به ذاته خودش حق بود. این که من مثلا ما میگم مثلا امثال این آقایونی که ادعای دموکراسی میکنن در ظلمت هست، شما فکر کنید بحث نهضت آزادی را از مسائل سیاسی جدا کنید. نهضت آزادی یعنی بقا در ظلمت قبل از انقلاب. انقلابی شده اومده دموکراسی رو احیای دینی کرده، همون مردم سالاری دینی که مقام معظم رهبری به سفیرای ایران در دنیا گفتن بابا برید شما این مردم سالاری دینی را جا بندازید. من پیش خودم گفتم اینقدر این فلسفه مردم سالاری دینی عمیقه که تازه زبان شروع شدن شاید باز شده. الان خود شما و ما میخواییم دموکراسی را در فضای مردم سالاری دینی بگیم چقدر زبانمون بازه. زبانمون بازه یعنی منطق داریم. منطق یعنی طرف مقابلش میتونیم نفی کنیم، طرف خودمون نمیتونیم اثبات کنیم هنوز. اما سوال من اینه علی این جا خودش را باز میکنه آینده یا نمیکنه؟ من به شما قول بدم همون جور که اسلام جا خودش را باز کرد و قیصر و کسرا تلاش کردن اسلام را خاموش کنن، نشد دیگه، نشد. اسلام دین آخرالزمان است. دین آخرالزمان در ارائه تئوری، دین آخرالزمان در تحقق، این با وجود مقدس امام مهدی شروع میشه. و انقلاب اسلامی شما شروع این مرحله از اسلام است، اسلام ولایت. حالا اینا را کی خدا به من کمک کنه، به شما کمک کنه؟ میگن نشستن و به زمانه امام زمانی مجهز کردن فکر، این یه کاره. شما اول که امام بحث ولایت فقیه رو کردن شما دیدید اصلا زمانه نمیفهمید، زمانه نمیفهمید، نه حوزه ما درست متوجه میشد. به طوری که مثلا خب شما دین اولین بار بعضی خودی علمای بزرگ صدمه خوردم، قصد نداشتن ولی صدمه خوردم، ولی جاشو با کرد. این بحث ها خیلی عمیق تر از این حرف هاست. زبان منم بسیار ناتوانست. علت همین است که دیدین آدم میخواد یه هم نهت حس میکرد یه نور اومده، آن میخواد این نور را نشون بده. وقت نور را که نمیشه نشون بده، جسم را میشه نشون ده، نور که نمیشه نشون داد. بچه های ما که ما باشون ارتباط داشتیم قبل از انقلاب، بعضیشون دقیقا پیروزی انقلاب رو میدیدن، ما نمیدیدیم. ما امید داشتیم، اما امید فقط داشتیم، اما هیچی نمیدیدیم. ولی یه دی میدیدن، یعنی این نور رو میدیدن، ولی نمیتونستندن به ما نشون بدن چون نور بود. با زبانی من یادم میرسیدیم خدمت از علما، نهایتش امیدوار میشدیم، اما هیچ افقی را ما واقعا پیدا نمیدیدیم. حالا امام برعکس اینقدر محکم آماده، این نور دیدن زمانه یخده مردم ممکنه دیر ببینن، ولی اگه یخده افقا نگاه کنیم ممکنه یه چیزایی ببینیم. انتظار نداشته باشید که در زمان غیبت امام زمان ما قصه مون قصه ای بشه. وقتی که حضرت ظهور کردن میگم ای حضرت ظهور کردن، چه هنری. کیای انقلابا میفهمن تا هنوزم خوب میفهمن؟ اونایی که در قربت این انقلاب، در ظلمت حاکمیت شاه و در خفا بردن این انقلاب، انقلابا نورش دیدن. دیدین اونا همطور اومدن، همطور اومدن انقلاب لندا شابده. بازرگان و خیلی از سیاسیون ما و بعضی از روحانیون ما میگفتن شابده. جمله بازرگانی بود استبداد را ما باش مخالف. استبداد که کافی نیست، استبداد یعنی زور گفتن. زور گفتن فقط بده یا حق نبودنم بده؟ ما هر کس که جز حکم خدا رو در روح جامعه بخواد حاکم کنه در ظالم میدونی، هرچند که ظلمش به احدی نرسه. این روایت یه بار دیگه هم خوندم، عمر ابن عبدالعزیز شما میدونید که کم خوب نبود، کم خوب نبود، تاریخ بهترینش میدونه. وقتی مرد امام معصوم فرمودن که اهل زمین براش گریه میکنن و ملائکه آسمان لعنتش میکنن. چرا؟ عمر ابن عبدالعزیز میگه چیکار کردن؟ گفتید میخوام خودم خوب باشم، خودم حکومت کنم. آخه تو میگه حق داری؟ امام معصوم باید حکومت کنه. چرا عمر ابن عبدالعزیز ملائکه نفرنش میکنن لعنتش میکنن؟ برای اینکه این گفت خودم خوبم، من آزارم هم به کسی نمیرسه، بس خودم میخوام حاکم باشم. تو چرا باید حاکم باشی؟ حق باید حاکم باشه، تو که خودت میدونی حق نیستی. من و شما مثلا بنده این نهج البلاغه رو آوردم دارم میگم، اگه چیزی حقه که تو نهج البلاغه، خب حالا اگه صاحب نهج البلاغه اینجا باشه من باید چیکار کنم؟ بدترین آدم دنیا کیم؟ منم. که صاحب نهج البلاغه را بگم بابا بشین خونه، من میخوام نهج البلاغه بگم، خب دیگه بدتر از آدم پیدا نمیشه. هنوز مطلب روشن نیست. در صورت این جمله شدت و ضعف را یخ دروش فکر کنید. سهو و مقتربون ازق ترب الاسلام، هر چه اسلام در قربت است امام در قربت است، هر چه امام در ظهور است اسلام در ظهور است، هر چه اسلام در ظهور است امام در ظهور است، هر چه امام در ظهور است اسلام در ظهور است. حالا اینه میخوام یه نتیجه بگیرید، چون انقلاب اسلامی زمانه ظهور است انشاءالله به لطف الهی، هر چی جلو برید. در عین اینکه گاهی می‌بینیم حجاب میاد و اسلام و وجود مقدس امام را عقب میندازه، ولی رو هم رفته بدانید فضا فضای حرف حق است دیگه. امروز شما امروز میتونید راحت بگید دموکراسی بی خودش به ادله، نه مثل اونا که میگن دموکراسی بی خودش یعنی طالبانی با اونم دورش گذاش الحمدلله، به حمدلله زمانه شده که نه طالبانی حقا نه سکولار و اصطلاح حقا، یه دنیایی شده است. بخواهید نکنی که امیرالمومنین میفهمن بور و کشید زمانه را بشناسی. اگه زمانه را بشناسید نفله نمیشید، هر چه قدم برمیدارید حیات بعد از حیات میشه به لطف الهی برامون. بعد ارتباط پیدا میکنی، کسی منتظر حس کند وجود مقدس امام زمانه، ارتباط پیدا میکند. حالا این ارتباطش دوباره همون انکشاف و خفا هست. یعنی شما بیان وارد نظام انقلاب اسلامی به معنای حقیقیش بشید، استبداد نبا. عرض کردم که من کم دیدم اونایی که انقلاب اسلامی را واردش بشن، ولی زیاد دیدم اونایی که با شادر افتادن. شما وارد این انقلاب اسلامی بشید به معنای حاکمیت فرهنگ اهل البیت و مقایسه کنید با نظام مشروطه که حاکمیت فرهنگ اهل البیت آخرش نبود، آخرش 4 مجتهد بودن بعدم گفتن دیگه دعوتشون نکنید. حالا این خبران نیست، اینا انقلاب اسلامی را. من که به شما وعده میدم، برای خودم هم این وعده به حمدالله خیلی روشن است، وارد انقلاب اسلامی به معنای واقعی شدن اصلا جنس ارتباط با امام زمان است. حالا ما گناهامون باعث میشه که این کشاف کم باشه. بنده اعتقادم رو بذاریم بدون بگم، آدم فاسق نه کافرا، فاسق یعنی مشروب خاره، طرفدار انقلاب اسلامی را از نماز شب خونه مخالف انقلاب اسلامی در راه حق، این فاسقه را بیشتر میدونم. اگه احتمال ده من یه اطلاعات مذهبی دارم و دین رو مختصرن میشناسن، من دین اینجور برای شما بگم، وارد انقلاب اسلامی شدن و فاسق غیر کافره و فاسق بودن بیشتر نزدیک به بهشت و قیامت و امامت تا مؤمن بودن و مخالف بودن. مخالفن غیر ما آگاه حساب، یه دفعه این انقلاب اسلامی چیزی هست که بخواهن موافق باشن یا مخالف. اینه که حالا شما اگه رسیدین به این جنبندی، بپرید در فضای انکشاف وجود مقدس امام مهدی. یعنی فضا این که یه بار دیگه عرض کردم، این که شما میبینین بعض علما فرمون آقا ظهور نزدیک است، بنده به جهت درسایی که خدمت بعضی از عزیزان خوندم میفهمم چی میگن. حتی این قول که شما شنیدین بذارین تا من تفسیرشو بکنم براتون. این قول کشنده از وجود از فرمایش آیت الله بهجت حفظ الله که پیر مرد ها هم ممکنه ظهور را ببینن، من یه نکته ای اگه از ایشون برسم بپرسم عرض من این میشه که این چقدر ظهوره با بحث خودم. ببینی یعنی انکشاف و فرج تام یا فرج بیشتر از این فرج است؟ آیا یه عارف، هر عارفی غیر امام معصوم است، امام آیا یه عارف توانایی اینا داره که انکشافش را کامل تفسیر کنه؟ یعنی اگه من از یه همچه عارف صاحب کشفی بپرسم که این انکشاف تام است یا شدید، میتونه بگه؟ یعنی چه؟ من نمیتونه بگه، هیچ عارف نمیتونه بگه. من گنده هاشونم میشناستم دیگه، یعنی کتابش نکنم میفهمم، خودشونم هم چه ادعایی نره، خودشون خدا رحمت کنه میگن که ما انکشافمون را با انکشاف معصوم سهرش میذاریم. ببینید بزرگترین عارف شیعه که به نظر من بزرگترین عارف حسدی سید حیدر عاملی از محی الدین هم به نظر من بالاتر است. درست خودش ارادت خیلی زیادی به محی الدین داره و خیلی هم چیز از محی الدین گرفته است، ولی خود محی الدین، خود سید حیدر میگه من انکشافم. اصلا سید حیدر میگه یه مرد فقط منکشفه، یعنی اصلا جز کشف هیچی دیگه نداره، آدم عجیبیه. میگه من انکشافم با وجود مقدس معصوم سهر میذارم. یعنی خودش میتونه بفهمه دید انکشافه 100% درسته یا نه.
میاد مونیکر اینه که میخوام عرض کنم حتی این خبری که به شما دادن و خبر درستی هم هست، این خبر از افق منکشف میده، افق منکشف است.
و خیلی چیزا دیگه، حالا میخوام وقت دینا روی نگرم، یه جمله دیگه من بخونم که این بحثا میخواستم تازه وصلش کنم به بحث بعدی، اما انگار نمیشه، سنگینه بحث. زمان غیبت وجود مقدس امام زمان همون وقتی که اسلام حق حد اقل دفاع را میتواند بکند و کمترین ظهور را دارد و آرام آرام زمان غیبت به زمان ظهور تبدیل میشود و قواعد بازی عکس میشود. این تئوریایی که امروز دنیا هست، هانتینگتون این حرفا بحث میکنن، شما الان ببینید شما اصلا کاری به این فضای خودتون نداشته باشید. شما اینا بدونید همیشه این چراغ لامپاوا قدیم بودا دمش تاریک بود، اونجا که ما می‌خواستیم مشق بنویسیم یختم بدیم عقب، اگه می‌رفتیم دم دم نمی‌نوشتیم. این طبیعی دلیلم داره، تحلیلم داره، منم در جای خودش شاید بحث کردم. اصلا شما انقلاب خودتون رو چون شما نزدیک کشید نمیتونیم
درست تحلیل کنیم، یه خورده باید فاصله یه زمانی که از کرم اون انکشافی که آقایو میگن چیزی نمیگذره که پیدا میشه، یه سری به استراتژیستای دنیا بزنید. همین امروز دیدم که یکی از این روزنامه در ستون یاد داشته روزش نظرات استراتژیستای دنیا رو نوشته، از هانتینگتون بگی یا یوکوهاما بگیره اینا. ببینیم همه اینا حرفش این است که زمانه دارد به هم میریزه. حالا سه تا نظریه هست، یکی میگه زمانه به هم میریزه به نفع ما یوکوهاما، اینا شوخی نیست، اینا واقعا نشستن افق دنیا دستشون است دارن بررسی میکنن. هانتینگتون
میگه زمانه دارد به هم میریزد، جنگ بین اسلام و بودا یک طرف و غرب یک طرف، این هم یه تئوری. تئوری مثلا آقای دارودیا اینا که میگن نه زمانه دارد به هم میریزد ولی حتما به نفع اسلام تمام میشود. گارودی، خب گارودی که چون دیده است که اسلام حقه شما به مسلمان شده. گارودی، من یه کتابای دلم میخواد شخصیت گارودی را شما مطالعه بدین، کتاب هایی که زمان کمونیستیش نوشته سو بخونید، به نظر من بهترین کتاب های دنیاست. بیا به 24 زبان ترجمه شده، یه کتاب خیلی خیلی خوب داره به نام آنهایی که زنده هست. شما این آدم در زمان کمونیستیش افق بینیش چقدر بازه، بهترین کشیش ها بهش ارادت میبردن. آقا رئیس حزب کمونیست فرانسه است، کتاب آنها که زنده اند را مینویسه، کشیش ها میگن آقا حرف ما هم همینه. حالا این آقا با این افق جهانی میاد مسلمون میشه و مسلمون اینجوری معلومه است میفهمه بو کشیده است، و خبرهای دیده است، میدونی که ارادتش هم به انقلاب اسلامی اینا خیلی زیاده. من تاکیدم فعلا تا همینجاست. بعد حضرت امیرالمومنین دیگه بحثا نمیتونم ادامه بدم چون فضاش عوض میشه. حضرت امیرالمومنین بعد شروع میکنن میگن خب مردم این توحید است. خیلی به این فضایی که حضرت میخوان بسازن التفات بفرمان که بحث آماده جلسه بچ. میفرمان ببینید این توحید است. توحید میاد اگه بگیرید میمونه، اگه نگیرید میره. اما وقتی میره نابود نمیشه، چون توحید یعنی بقا دیگه. ببینید احد، احد، احد یعنی وجود مطلق. خدا احد است یعنی چه؟ یعنی عین بودن است. داره دقت کنید، خیلی دقت بفرمایید. مگه تمام بودها از خدا نیست؟ حالا خود خدا مگه بودش از خودش نیست؟ مثل آب، آب چطوری تریش از خودشه؟ عین تریش. خدا مگه عین بودن نیست؟ خیلی گوش بدید. پس بودن یعنی خدا. هر کس به اندازه ای که به خدا وصل است بودن است. مثل این نور، این نور هر چقدر به اون نور بالا یه وصل است بودن است. یه مقوا بیان جلو این نور پایینه و بالا یه بگی نور پایینه نابود میشه. حتما معلومه به ذاته نیست است. خب خدا که عین بودن است دیگه چیه؟ احد است. نتیجه زود میتونید بگیرید هر چیز به اندازه‌ای که توحیدی است باقی است. مثال ساده هم بزنید، مندون در مقابل تندون، مندون یکی است یا تندون؟ این تن که دست، یه دست داریم یه پا داریم یه سر داریم، خیلی کثیره. اما مندون یه منه، کدوم میمونه؟ تن میمیره، من میمونه. پس دوباره میخوام رگه توحید رو تو عالم نشونه همه انشاءالله خدا کمک کنم. توحید یعنی بقا. پس هر جا به اندازه‌ای که توحید هست بقا هست. قبول شو؟ خب حالا اگه امام معصوم در صحنه باشه بقا و توحید در صحنه. حالا اگه امام معصوم از صحنه رفت بیرون مرگ در صحنه است، ظلمت و مرگ. توحید نمیره. امام علی میخوام بعد بگم، میدونی که این خطبه آخرین خطبه است و حضرت بعد از این شهید میشن. حساب کنید رو اینا. حضرت داره قصه یه شهادت خودشو میگه، میگه چرا من دارم غروب میکنم. حالا میرسی حضرت داره میگه که آقا این توحید اومد. توحید یعنی امیرالمومنین. بعد جملهشون است، من به هر صراط خواستم شما را مستقیم کنم نشدید. بعد یه مرتبه میگه قصه چرا میگه؟ قصه این که قربت و غروب امام زمان را، که آقا قصه این که امام زمانم در انتهای تاریخ غروب میکنن قصه اینه که مردم زمینه پذیرش توحید رو ندارن. توحید رو بپذیرید موحد محض میاد در صحنه، توحید رو نپذیرید میره. بعد امام میخواه بگه که شما توحید رو که نپذیرید توحید نمیره. امام زمان که مظهر توحیدش نمیره. چی میره؟ از صحنه میره بیرون. از صحنه که رفت بیرون شما در ظلمتی. و خودشون در جای دیگه میگن، میگن شما زندگیتون مثل یه لباس پوسیده میشه، این ورشو میکشی بدوزی اون ورش پاره میشه، اون ورشو میدوزی. اصطلاح امروزش چیه؟ بحران. بحران آقا، این تعبیر بحران بسیار تعبیر قشنگه. هر جا توحید نباشه، در خانواده توحید نباشه، بحرانه. این دختر با این خواهر با این دعوام که بابا با دوتاشون دعوا که ننه برای همشون میزنه، نمیخواد بحران دیگه. جامعه بحرانی، کشور بحرانی، جهان بحرانی. الان جهان بحرانی است. جامعه ما به اندازه‌ای که توحیدش بحرانی است، پیشونی سفید نمیام پینه کرده و اینا ملاک نیست. ملاک حضور توحید است. توحید یعنی من نباشم حق باشم. نسألک و ندعوک که یا الله یا الله یا الله یا الله.